رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از هیئت خواسته که پیش از آغاز مرحله دوم گفتگوهای صلح با اقشار مختلف مردم در کشور مشورت کند. قرار است این گفتگوها با طالبان پس از وقفه 20 روزه در پنجم ماه جنوری از سر گرفته شود. و صدور مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین کرونا در امریکا. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. درگیری میان محافظین یک شرکت سرکسازی در بادغیز جان چندین تن را گرفت. میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفته و وزیر خارجه امریکا روسیه را عامل عملات سایبری علیه ادارات امریکایی خوانده است. تفصیل خبرها. افتن از محافظین امنیتی شرکت سرکسازی در ولایت بادغیز شب گذشته در یک حمله مسلحانه کشته شدند. این افراد امنیت کار سرکسازی قیصر لامان را تامین می‌کردند. اسام الدین شمس ولی بادغیز بر رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه یک توطئه داخلی به وقوع پیوسته.
شب گذشته در منطقه موسوم به خواجه دوبرار تعداد از محافظین و گاردهای شرکت سرکسازی قیصر لامان مثل این که از قبل اماهنگی کرده بودند با مخالفین مسلح برای پیوستن، چون تعداد از این گاردها حاضر به خیانت نبودند و نمیخواستند به مخالفین بپیوندند، ابتدا بین خودشان یک درگیری صورت میگیره که گاردهایی که مخالف این اقدام خائنانه بودند 7 نفرشان شهید میشه و 4 نفر زخمی. و تعداد هم رفتن سمت مخالفین که بین 8 تا 10 نفر میشه.
او میگوید محل رویداد در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. مقام های محلی پروان میگویند میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفت. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت 10 راکت صبح امروز از قریه قلندرخیل این ولسوالی به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شد. به گفته او راکت ها در یک موتر نو سوزوکی جاسازی شده بود و به ساعت نزدیک میدان اصابت کرد که تلفات جانی در پی نداشت. شمار زیاد از نیروهای امریکایی در میدان هوایی بگرام مستقرند. این میدان یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکایی ها در افغانستان محسوب می شود. مسئولیت این حمله راکتی را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. سخنگوی والی قندار ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی های ارغنداب، ژیره، پنجوایی و دندین ولایت بیش از 30 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. احمد بیر احمدی امروز به رسانه ها گفت این عملیات در 24 ساعت گذشته انجام شد.
در این عملیات 31 شورشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در این عملیات برخی مخفیگاه های آنها و یک مقدار سلاح و مهماتشان هم از بین برده شد.
اما گروه طالبان تا هنوز در این رابطه چیزی نگفته. وزارت صحت عمومی افغانستان از مرگ 17 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. نورالله ترکی معاون این وزارت امروز در مورد به رادیو آزادی گفت
در لابراتوارهای شخصی و دولتی 11.23 مورد مشکوک آزمایش شد که از جمع آن 8 آن مثبت و 75 تن دیگر از این بیماری شفا یافتند، اما 17 تن دیگر در آن جان باختند.
با این ارقام شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 50,500 نفر رسید. اکنون هم از منطقه و جهان مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید واضح است که روسیه در عملات سایبری علیه اداره های حکومتی امریکا دست دارد. در این عملات سایبری برخی اداره های تجارتی به سطح بین المللی هم هدف قرار گرفته. پامپیو دیروز در یک برنامه رادیویی گفت واشنگتن در حال تلاش برای درک ماهیت این عملات سایبری است. به گفته او در این عملی سایبری از یک نرم افزار برای جاسازی کد در سیستم های دولتی امریکا استفاده شده. سفارت روسیه در واشنگتن پیش از این اتهام دخالت در این عملات را رد کرده. ارمنستان امروز ماتم ملی 3 روزه را به خاطر قربانیان جنگ اخیر در منطقه ناگورنو قره‌باغ آغاز کرد. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان به خاطر یادبود از این قربانیان راهپیمایی را در پایتخت کشورش رهبری کرد. درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ 6 هفته دوام کرد که بالاخره با میانجیگری مسکو تا یک توافقنامه صلح در دوم نوامبر امسال خاتمه یافت. و اداره غذا و ادویه ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری از دومین واکسین ویروس کرونا را صادر کرد. این اداره دیروز به واکسینی که شرکت مدرنا تولید کرده جواز داد. یک روز پیش از آن گروهی از متخصصان استفاده از این واکسین را تایید کردند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز در ارگ دیدار کرد.
رئیس جمهور شامل ساختن نظریات تمام اقشار جامعه را در پروسه صلح ضروری دانست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها و شاروالی ها در خزان سال آینده برگزار خواهد شد. نگرانی از ادامه شکار حیوانات و پرندگان کمیاب در ولایت بدخشان،
خصوصا عقاب و چرخ و اینا را، اینا به خارج از کشور انتقال میتن و به قیمتی گزاف به فروش میرسن.
و صدور مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین کرونا در امریکا. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. 57 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خواسته که جزئیات مرحله نخست مذاکرات صلح را با مردم در میان بگذارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو سودی گفت آقای غنی در دیدار با اعضای هیئت امروز در ارگ همچنان از آنان خواسته که به مشورت با اقشار مختلف مردم ادامه دهند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هفته گذشته پس از اعلام وقفه در گفتگوهای صلح در دوحه قطر برای بحث و مشوره به کابل بازگشت. انتظار می رود این گفتگوها در پنجم ماه جنوری، یعنی تا کمتر از 20 روز دیگر سر گرفته شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان پس از بازگشت از دوحه به کابل یک رشته مشورت ها را آغاز کرده است. این هیئت روزشان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کرد و در مورد دور اول مذاکرات به او گزارش داد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری پس از این دیدار به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور شامل ساختن نظریات تمام اقشار جامعه را در پروسه صلح ضروری دانست. به تیم مذاکراتی صلح راهنمایی کرد که قبل از آغاز مرحله دوم گفتگوها با اقشار مختلف مردم مشوره کند تا در مذاکرات از آنها نمایندگی درست بتواند.
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت چهارشنبه گذشته با عبدالله عبدالله رئیس و اعضای شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت با اقشار گوناگون جامعه مشورت کند.
اعضای هیئت در چند روزی که در کابل هستند با اقشار مختلف مردم دیدار می کنند تا مردم احساس کنند که در پروسه صلح حضور دارد. این مشوره ها به تیم مذاکره کننده کمک می کند تا در مرحله دوم مذاکرات کامیاب شود.
هیئت های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان هفته گذشته موضوع های پیشنهادی خود را برای بحث در مذاکرات را با هم مبادله کردند. هر دو هیئت تصمیم گرفتند که درباره این موضوع ها با رهبران خود مشورت کنند و در 16 جدی دوباره به دوحه محل مذاکرات برگردند. همزمان با بازگشت هیئت گفتگو کننده دولت به کابل، یک هیئت گروه طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر سیاسی این گروه، از قطر به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. این هیئت با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است.
در این حال زنان و فعالان حقوق بشر در هرات بر حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در گفتگوهای بین افغانان تاکید دارند. این فعالان از جامعه بین المللی می خواهند که نگذارند این دستاوردها و ارزشهای ملی قربانی خواستهای طالبان شود. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای یک زن آغاز می شود.
چادی نماز دیشی طالبا می زدم اسرارم تونستیم بدین مرد بدرسی یعنی کودک ها ما دخترانم تونستم بدرسن مگر خدیجه نه یک مرد ببودی.
خاطرات تلخیست که پس از 20 سال هنوز یاد آن می رنجاندش. بیبی مریم خانم 45 ساله است که حکومت طالبان را به خوبی به خاطر دارد. روزگاری که او آن را زندگی در زندان تاریک برای زنان افغان تشبیه می کند.
دل زندان بود نمتونستیم ما با کشه و دری بربر نمتونستیم ما با درشی به تیمی سراخ بودیم آزیری نداشتیم آدست طالبان.
حدود 19 سال از سقوط حکومت طالبان می گذرد. از سال 2001 میلادی تا کنون زنان در عرصه های مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و تعلیم و تربیه به پیشرفت های مهم دست یافتند. پیشرفت هایی که زنان را از تاریکی به سوی روشنایی ساق داد. زهرا نوریان سال گذشته از پوهنتون هرات سند فراغت به دست آورده است. میگوید از آمدن طالبان به حکومت هراس دارد.
فلان زنها در یک بهشته که ساختن در امون بهشت زندگی میکنن. اگه طالبان بیاین به مو درون جهل نادنی در امون درونه که میتونه بگم جهنمی بود پس به مو درون بر میگردن.
پس از طالبان در حال حاضر میلیون‌ها جوان به مکتب و پوهنتون میروند و زنان در بخش‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال هستند. فعالان حقوق بشر در هرات میگویند که طالبان هنوز دید تندرو ندارند. با عقیده عزیزه خیراندیش، فعال حقوق بشر در هرات، طالبان از اسلام استفاده ابزاری میکنند.
اسلام برای از اینا یک ابزاری برای تامین سیاست‌های اینا، برای رسیدن به قدرت اینا. خب میتونن از این ابزار به هر شکلی که میخوان استفاده کنن. این باعث نگرانی
زبی الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان زنان از حقوق تعلیم و کار محروم بودند. او جریان جنگ در آن زمان را دلیل عمده بر این مشکلات عنوان کرد. آقای مجاهد میگوید طالبان به تعلیم و تربیه و کار زنان مخالف نیستند اما تاکید کرد که باید زنان افغان نیز بدانند که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و باید این حقوق در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم شود. و تازگی جامعه جهانی در نشست کنفرانس ژنو کمک های 13 میلیارد دلاریش را برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد کرد. اما این کمک ها مشروط بر تعهد مداوم به دموکراسی، حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر، مبارزه جدی با فساد و برابری جنسیتی در افغانستان خواهد بود. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در هرات میگوید باید از این حقوق پاسداری شود.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کسایی که در آوردن صلح به افغانستان همکار هستند، اینا باهی ارزش‌های ملی و ارزش‌های مردم افغانستان در نظر بگیرن.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 14 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه؟ حال گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و شاربولی در خزان سال آینده آمادگی دارد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون در نشست خبری امروز در کابل از حکومت خواست که در قسمت فراهم کردن بودجه و تامین امنیت انتخابات پیشرو همکاری کند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی شوراهای ولایتی و شاروالی‌ها در خزانه سال آینده از نظر فنی و عملیاتی آماده است. اوا حلم نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولیسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعدادی از شاروالی ها به خزان 1400 خورشیدی گرفته است.
خانم نورستانی گفت که برنامه های عملیاتی این انتخابات ها با حکومت و نهادهای همکار بین المللی در میان گذاشته شده است. عبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون در این نشست گفت که بر اساس طرح اولیه برنامه برگزاری انتخابات برای انتخابات ولسی جرگه غزنی 19 میلیون دلار و برای انتخابات شورای ولایتی 80 میلیون دلار در نظر گرفته شده است، اما گفت این رقم نهایی نیست. این کمیسیون از حکومت خواست که بودجه این برنامه را فراهم و امنیت انتخابات را تامین کند. منابع حکومت تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات به برگزاری انتخابات چندان خوشبین نیستند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از عدم هماهنگی میان کمیسیون و حکومت سخن میگوید.
متاسفانه که به نحو از یک درز و شکاف در قسمت همکاری میان کمیسیون و حکومت ما بعضی موضوعات رو میبینیم. مثلا در ابتدا کمیسیون اعلام مدهی که در انتخابات شورای ولسوالی، شورای ولایتی، شوروالی ها و پلیسی غزنی، اما چون که به حکومت رساده شده و کتان جواب نگرفتن که این شاندی هایی هست که میان حکومت و کمیسیون رابطه همکاری وجود نداره. مسئله بودجه شده مشکل کلان است، مسئله امنیت نگرانی جدی است.
در ولایت غزنی با دنبال جنجالی شدن انتخابات پارلمانی 1389 دیگر انتخابات پارلمانی برگزار نشده است. از سوی دیگر انتخابات شهرداری ها و شوراهای ولسوالی ها در دو دهه اخیر هرگز برگزار نشده است. کمیسیون انتخابات در حال زمان برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی شوراهای ولایتی و شاروالی ها را اعلام کرده که ولسی جرگه چهارشنبه فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری را درباره قانون انتخابات از برنامه های کاری خود حذف کرد. اگر مجلس بار دیگر این فرمان را در دستور کارش قرار ندهد و تصمیم بر رد آن نگیرد، دست کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات بر اساس همین فرمان باز خواهد بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شکار حیوانات و پرندگان کمیاب در ولایت بدخشان در حال افزایش است و گفته می شود که انگیزه قاچاق بازار آن را داغ‌تر از پیش ساخته است. به گفته مقام های اداره حفظ محیط زیست ولایت بدخشان، شکارچیان و افراد مسلح غیر مسئول پرندگان مانند عقاب و چرخ را پس از شکار به بیرون از کشور قاچاق می کنند. آنها هشدار دادند که بدون اقدامات عاجل نسل این پرندگان منقرض و بقیه به مناطق امن‌تر در همسایگی افغانستان مهاجر خواهند شد. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
همه ساله از آغاز ماه قوس الا آخر ماه هود شکار و قاچاق حیوانات نادر و پرندگان وحشی از سوی کسانی که تفنگداران غیر مسئول و شکارچیان ماهر در ولایت بدخشان خوانده شده اند آغاز می‌گردد. حیوانات و پرندگان در جریان این چهار ماه به دلیل سردی بیش از حد هوا نزدیک شهرها می‌آیند و صیادها هم با استفاده از فرصت دست به شکاری آنان می‌زنند.
پرنده‌ها به خارج از کشور انتقال می‌شود و با قیمت گزاف به فروش رسانده می‌شود.
شبیر احمد ملکزاده سرپرست ریاست محیط زیست ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که شکار پرندگان مانند عقاب و چرخ برای قاچاق به خارج در این اواخر رو به افزایش بوده است. به گفته آقای ملکزاده خریداران این پرنده ها عمدتاً عرب ها اند که پول گزافی برای آن میپردازند.
عقاب خو معمولا ایره به خارج از کشور قاچاق میشوه. متاسفانه مردم ما همون مهارتی را که از این استفاده کنن کم دارن، ولی ایره خصوصا مردم های عرب و اینا به خاطر همو اهدافی که دارن ایره میگیرن و از این اهداف خود برآورده میسازن، و خصوصا عقاب و چرخ اینا را اینا به خارج از کشور انتقال میتن و به قیمتی گزاف به فروش میرسن. پرنده ها به خارج از کشور انتقال میشوه و با قیمت گزاف به فروش رسانده میشه.
پرندگان وحشی بدخشان در عین حال تعداد قابل ملاحظه گردشگر خارجی را هم به منطقه میکشاند که به گفته صدیقی لعلزاد آمر گردشگری ولایت بدخشان علاقمند تحقیق در مورد آنها میباشند. او میگوید که با نابودی این پرندگان آنها نیز انگیزه آمدن به منطقه را از دست خواهند داد.
اینا در کل از جاذبه های توریستی بدخشان به شمار می روند که سالانه گردشگرهای زیادی بر تحقیقات پرندگان حیات وحش به بخش های دیگر در بدخشان می آیند. شما فکر کنید که یک بخشی از زیر شکار شوه یا بخش های همه عموم شکار شوه، سبب می شود که اینمی نابودی پرنده ها را دست بزنند و تلاش کنند که به طرف مو شدن برود. او صورت طبیعی است کسایی که بر تحقیقی در بخش های پرنده ها و دیگر بخش های حیات وحش می آیند دیگه او سالانه علاقه ای ندارد به بدخشان.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که حکومت محلی تلاش میکند که جلوی قاچاقچیان پرندگان را بگیرد. آقای نظری میگوید که نیروهای دولتی در یک ماه دو عقاب را از نزد افراد مسلح غیر مسئول ضبط و دوباره آزاد کردند.
بعضی از پرنده های وحشی و همچنان کمیاب نادر در سطح بدخشان اینا توسط افراد اشخاص مختلفی از ولسوالی های مختلف شکار میشدن و اینا را به هدف قاچاق میخواستن که به دیگر ولایت ها و حتی خارج از کشور انتقال بدن. افرادی که میخوان دست به قاچاق پرندگان کمیاب بزنن اینا را شناسایی و بازداشت میکنن، که در طول یک ماه گذشته ما 2-3 مورد داشتیم که نو پرنده به نام عقاب و همچنان چندین نو پرنده دیگر اینا میخواستن قاچاق بکنن و شناسایی شدن، افرادشان از نسلشان گرفته و دوباره به مناطق دوردست رها شدن.
هرچند قانون کشور شکار حیوانات و پرندگان را منع اعلام کرده است، اما هنوز هم دیده می شود که در برخی مناطق کشور از جمله بدخشان حیوانات و پرندگان کماکان شکار و نابود می گردند. تعرض انسانها بر پرندگان و حیوانات وحشی همواره در افغانستان وجود داشته، اما مسئولان محیط زیست در بدخشان به این باورند که این کار به هدف قاچاق در 2 سال پسین رواج بیشتر یافته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین ویروس کرونا در ایالات متحده صادر شد. این واکسین توسط شرکت مدرنا تولید شده و یک روز پیش گروه از متخصصان استفاده از آن را تایید کرد. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
اداره مواد خوراکی و ادویه آمریکا دیروز جمعه واکسین ضد کرونا را که توسط شرکت مدرنا تولید می شود تایید نموده و اجازه تولید آن را داد. در یک هفته این دومین واکسین است که بر ضد کرونا در آمریکا به استفاده عاجل آن اجازه داده می شود. هرچند استفاده واکسین های ساخت شرکت های فایزر و بیو انتک قبل از آمریکا در بریتانیا شروع شده بود، اما مدرنا اولین واکسین است که قبل از دیگر کشورها در آمریکا تزریق می شود. به اساس گزارش NBC نیوز، مقامات آمریکایی گفتند تقریبا 6 میلیون دوز واکسین مدرنا برای ارسال فوری به 3258 منطقه آمریکا تیار است. به اساس اسناد نشر شده، واکسین مدرنا برای جلوگیری ویروس کرونا 95% مؤثر است. روز جمعه اعضای کمیته مشورتی اداره نظارت بر مواد خوراکی و ادویه در آمریکا اجازه دادند که این واکسین به کسانی که سنشان از 18 سال بیشتر است داده شود. هفته گذشته به واکسین های شرکت های فایزر و بیو انتک در آمریکا اجازه داده شد و روز دوشنبه تزریق این واکسین آغاز گردید. یک فرق مهم واکسین مدرنا با واکسین های فایزر و بیو انتک این است که برای حفظ واکسین مدرنا به جای بسیار سرد نیاز نیست و آن را می توان در یخچال های عادی نگه داشت. اما واکسین های فایزر و بیونتک باید در منفی 70 درجه سانتیگراد حفظ شوند و از این سبب انتقال این واکسین ها به جاهای دوردست شاید مشکل باشد. به خاطر ویروس کرونا تا حال بیش از 370 هزار نفر در امریکا جان دادند. روز جمعه معاون رئیس جمهور امریکا مایک پنس و خانم وی کارن پنس در پیشروی کمره های تلویزیون واکسین فایزر را استفاده کردند. اعضای تیم انتقال قدرت جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا گفتند که بایدن هم روز دوشنبه واکسین خواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره امریکا نانسی پلوسی هم واکسین فایزر را استفاده کرده است. مقامات وزارت صحت افغانستان گفتند در سال آینده واکسین شرکت مدرنا را وارد میکند و در مرحله اول مانند دیگر کشورها افراد سال خورده و کارمندان طبی واکسین خواهند شد. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا روسیه را بعد از داشتن در حمله سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده متهم کرده است. در این باره هم سید سمیع عباس جزئیات بیشتر دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت اکنون واضح شده است که روسیه در عقب چندین حمله سایبری بر ادارات حکومت امریکا و اهداف تجارتی در جهان قرار دارد. پامپیو در صحبت با برنامه تلویزیونی مارک لیون گفت یک کوشش جدی صورت گرفت که توسط یک نرم افزار یا سافت ویر سیوم جایگاه به سیستم های حکومت امریکا داخل شوند. او افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون آنها به وضاحت گفته می توانند که روس‌ها در عقب این حمله قرار دارند. تا حال اداره امریکا از اشاره به سرچشمه این تهدیدهای سایبری خودداری میکرد و رئیس جمهور دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. مایکروسافت گفته است به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داده و متخصصین امنیتی میگویند حمله کنندگان با این تلاش میتوانند به شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی رخنه کنند، از جمله شبکه های زیربنایی مانند انرژی برق. رئیس مایکروسافت براد سمیت گفته است 80% مشتریانی که به این خطر روبرو هستند در امریکا مستقرند. دیگر قربانیان حمله سایبری در بلژیم، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیکو، اسپانیا و امارات متحده عرب می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک جیمز لوئیس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه بر امریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را تحت سایه قرار خواهد داد. لوئیس به خبرگزاری فرانس پرس گفت آنها نمی‌دانند که تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظایف شبکه‌های تحقیقاتی جنایی می‌باشد که پیدا کنند و افزود این هم معلوم نیست که آنها چرا به عقب گذاشتند که در آینده به آن برگردند. این حملات سایبری در 13 ماه دسامبر به اقتباس از منابع معرفی ناشده در رسانه‌ها برآمد و آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می‌باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرده و در 14 دسامبر در اعلامیه‌ای گفت که روسیه در چارچوب سایبر فعالیت هجومی ندارد. وزارت‌های امنیت داخلی، خزانه، تجارت از ادارات متأثر از این حمله می‌باشند و وزارت انرژی آمریکا هم گفته است که سیستم آن هک شده است. ادارات امنیتی آمریکا از جمله FBI در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده و روز 18 دسامبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام ها در ولایت قندوز میگویند که جهت ترویج تولید سبزیجات و پروسس میوه‌جات برای هزاران تن از زنان بی بضاعت باغچه های خانگی در این ولایت ایجاد شده. بیشتر در گزارش اجمل آریان بشنوید.
فرزانه از باشندگان ولسوالی امام صاحب قندوز است. این خانم 40 ساله از 4 سال پیش در ولسوالی یاد شده در بخش پروسس مواد خوراکی و باغچه های خانگی کار و فعالیت میکند.
ما میتونیم در زمستان سبزیجات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف کامل خود ما رو کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم.
مریم 30 ساله از باشندگان ولسوالی علی آباد قندوز است. او میگوید که قبلا با مشکلات اقتصادی سر دچار بود، اما زمانی که دارای زراعت برایش باغچه خانگی ایجاد کرده، حالا تا حد نیازمندی های خانوادهش حل شده است.
تشکر میکنم از که به ما گرین هاوس دادن و ما بتونیم که سبزی تازه در زمستان داشته باشیم و همچنان اقتصاد ما خوبتر شود.
گرچند در افغانستان و به ویژه در ولایت جنگزده قندوز علاوه بر چالش های امنیتی، تفاوت های جنسیتی نیز سبب شده است که فعالیت های اقتصادی و زراعتی را مردان انجام دهند، اما در این ولایت خانم های هم هستند که با پذیرفتن چالش های امنیتی و محدودیت های اجتماعی در بخش های اقتصادی و زراعتی فعالیت می کنند. مسئولان اداره زراعت آبیاری و مالداری کندز میگن که در سال روان در مرکز و برخی ولسوالی های نولایت با ایجاد باغچه های خانگی و خانه های سبز برای نزدیک به 2000 خانم زمینه کار را مهیا کرده اند. عبدالمجید نافذ عامر عمر زراعتی این اداره به رادیو آزادی گفت
در قسمت ایجاد باغچه های خانگی، در قسمت ایجاد گرین هاوزا، در قسمت پروسس مواد غذایی ما بسته های زراعتی هم برشان توضیح کردیم. تاثیر قابل توجه، یک تاثیر خیلی خوبی داره و از اینا خیلی رضایت هم دارن. در قسمت مارکتینگ هم برنامه ما داریم بتونیم که محصولات از اینا را به وقت و زمانش به فروش برسانیم و از این ناحیه بتونیم که اینا را حمایت بکنیم.
با این حال رزمو اسدی مدیر اقتصاد خانوادگی این اداره میگوید که هدف از ایجاد باغچه های خانگی این است تا امنیت غذایی خانواده های بی‌وزاد تامین شود و در ضمن از طریق فروش محصولات زراعتی مشکلات اقتصادیشان حل گردد.
اجمل آریان از قندوز گزارش میداد. با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، این گزارش در مجله خبری رادیو آزادی به طور مکمل پخش می شود. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را پیشکش می کند.
هفت تن از محافظین امنیتی شرکت سرکسازی در ولایت بادغیس شب گذشته در یک حمله مسلحانه کشته شدند. این افراد امنیت کار سرکسازی قیصر لامان را تامین می کردند. مقام های محلی پروان می گویند میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفته. به گفته ولسوال بگرام، در راکت صبح امروز از قریه قلندرخیل این ولسوالی به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شده، اما تلفات جانی در پی نداشته است. سخنگوی والی قندار ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی های ارغنداب، ژیره، پنجوایی و دندین ولایت بیش از 30 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته که 17 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز در این کشور جان دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واضح است که روسیه در عملیات سایبری علیه اداره های حکومتی آمریکا دست دارد. ارمنستان امروز ماتم ملی 3 روزه را به خاطر قربانیان جنگ اخیر در منطقه ناگورنو قره‌باغ آغاز کرد و اداره غذا و ادویه ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری از دومین واکسن ویروس کرونا را صادر نمود.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. اکنون چند خبر ورزشی با جاوید حسن‌زاده.
رقابت‌های انتخاباتی پارکور در ولایت هرات برگزار شد. پارکور نوی ورزش خیابانی است که در آن از حرکات جمناستیک استفاده می شود. پارکور بازان فدراسیون جداگانه دارند. وحید احمد خدابخش رئیس فدراسیون پارکور ولایت هرات امروز با رادیو آزادی گفت که این فدراسیون اولین دور مسابقات انتخاباتی خود را با شرکت 65 پارکور باز در رده های سنی جوانان و نوجوانان دیروز برگزار کرد و از ظهر امروز پایان یافت. آقای خدابخش افزود که هدف از برگزاری این بازی ها شناسایی ورزشکاران برتر و تشکیل تیم های منتخب نوجوانان و جوانان است. با گفته او میرویس حسینی در رده سنی نوجوانان مقام اول، فرهاد محمدی مقام دوم و پیمان مقام سوم را از آن خود کردند و در رده سنی جوانان رمضان احمد فهیم و تیمورشا با ترتیب در ردیف اول تا سوم قرار گرفتند. رقابت‌های انتخابی تیم ملی باولینگ افغانستان با گزینش چهره‌های برتر به پایان رسید. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در پایان این رقابت‌ها 4 چهره در بخش بانوان و نیز 4 بازیکن در بخش آقایان و تیم ملی باولینگ کشور برگزیده شدند. در این دور رقابت‌ها 24 بازیکن شامل 12 خانم و 12 آقا از حوزه‌های مرکز، شمال و غرب افغانستان برای 3 روز با هم رقابت کردند. قرار است در سال 2021 میلادی 26مین در رقابت‌های آسیایی باولینگ به میزبانی هنگ کنگ برگزار شود. ملی پاشان باولینگ افغانستان دومین حضور خود را در این بازی ها تجربه خواهند کرد. و محمد عامر بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان پس از بازی در لیگ کرکت سریلانکا با کرکت بین المللی خداحافظی کرد. محمد عامر در 30 بازی تست 61 بازی یک روزه و 50 بازی 20 آور بازی کرده است و برای تیم ملی پاکستان دستاوردهای در بخش توپاندازی داشته است. وی در مرحله اول لیگ تجارتی سریلانکا با نفع گال گیدی ترس بازی کرد و از جمله 5 بهترین بالران به شمار می رفت. در پایان این رقابت ها از جیفنا استاینلنس شکست خورد و پس از این بازی با کرکت بین المللی خداحافظی کرد. وی درباره دلیل استعفایش توضیح بیشتر نداده، اما گفته است که پس از این علاقمند بازی در کرکت بین المللی نیست.
صدای ما را از رادیو سودی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. 5:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی هوای تازه از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیز به میزبانی ما فرشتاندا خوش آمدین. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این وزارت تلاش میکند تا نرخ اینترنت را کاهش و اینترنت را با کیفیت بهتر برای مردم توزیع کند. در این برنامه با نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت صحبت کردیم و ابتدا در مورد وضعیت شبکه های مخابراتی و اینترنتی از وی پرسیدیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مطابق به برنامه هایی که برای سال 1399 هجری خورشیدی داشت، متاسفانه نسبت به سال مالی که ما امسال شاهدش بودیم، مشکلات که جهان و دولت های زیادی را متاثر ساخت که او کرونا بود، برنامه ها کامل اجرا نشد، اما باز هم پیشرفت های خوبی وجود داشته. وضعیت مخابرات افغانستان بد نیست، کیفیت مخابرات در افغانستان در جایگاه خوب قرار داره و پلان ها و برنامه هایی که وزارت مخابرات در برای بهتر شدن خدمات مخابراتی و مخصوصا در سکتور تکنولوژی معلوماتی داشت به گونه خوب به پیش می رود.
جناب ناصری صاحب، شما اشاره کردین به اینکه وضعیت اینترنت در مجموع وضعیت مخابرات در افغانستان خوب است، اما شکایت های از پایین بودن کیفیت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد مطرح است. آجد به ولایت نه، داخل خود شهر کابل مردم شکایت دارن کم اینترنت، بسیار کیفیتش پایین است و هم قیمتش بلند است نسبت به کشورهای همسایه. در این مورد نظر شما چی است؟
اما ما هم از آدرس وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان خدمت شما بعضی نکات را یاد میکنم. مطابق به جواز و اساسنامه یک شرکت های مخابراتی از اداره اطرای افغانستان دریافت کرده، این شرکت ها مکلف است که خدمات مخابرات را به گونه منظم و با کیفیت عالی و قیمت مناسب بر مردم افغانستان فراهم بسازه. اما استدلال شرکت های مخابراتی ای بوده که نسبت بعضی مشکلاتی که فراروی شرکت ها وجود داشته، اینا نتانستن اما خواسته های کامل مردم افغانستان را پوره بسازن. اما شما شاهد هستین که وضعیت خدمات مخابراتی روز به روز بهبود پیدا میکنه. مثلا در قسمت نرخ اینترنت اگر به گراف قیمت اینترنت مراجعه بکنیم، نسبت به سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه به وجود آمده و این کاهش از آدرس وزارت مخابرات شرکت افغان تلکام نرخ عمده اینترنت را بسیار ارزان ساخته و امروز وزارت مخابرات در همکاری نزدیک با افغان تلکام برای ای که مردم افغانستان بتانن از تکنولوژی بهره‌مند شوند و اینترنت خوبتر و با کیفیت بهتر را در دست داشته باشند، نرخ عمده اینترنت را پایین آوردن. اما استدلال شرکت های مخابراتی به علتی که مشکلات لوجستیک دارن، مشکلات امنیتی وجود داره و سایر مشکلاتی که برشان مطرح هست که اونا یادآور شدن، گفتن که ما تلاش میکنیم که قیمت اینترنت پایین بیاید، ولی در قسمت کیفیت اینترنت همه تاسیسات شرکت های مخابراتی به خاطر کیفیت بهتر اینترنت زیر کار است و اینا وعده دادن که ما به مرور زمان تلاش میکنیم که در قسمت فرجی شدن سایت های شبکه های مخابراتی تلاش میکنن و اینها شاید در سال پیش رو بخیر بتانن که خدمات بهتر اینترنتی را به مردم افغانستان فراهم بسازن.
ناصری صاحب، در مجموعه تو کدام ارقام دارین که چقدر مردم به اینترنت دسترسی دارن و تو کدام قیمت مشخص داره که مثلا چقدر قیمت شما گفتین به طور قابل ملاحظه کاهش آمده، یعنی چقدر قیمت اینترنت پایین آمده و در مجموع چند شبکه مخابراتی در افغانستان اینترنت به مردم توزیع میکنه؟
بسیار خوب، به صورت عمده 5G اینترنت را ما در قسمت نرخش کاهش 30-40% آوردیم، یعنی ما 40% در قسمت نرخ عمده اینترنت کاهش آوردیم که این بتانه خدمات بهتر و قیمت اینترنت باید پایین بیاید. اما در قسمت پرچون متاسفانه این نرخ قابل ملاحظه نیست، رضایت مردم به دست نیامده. در قسمت دوم به جواب سوال شما بگویم که نزدیک به 11 یا بیشتر از مشترک استفاده کننده اینترنت داریم. شرکت های مخابرات
میلیون چی؟
11 میلیون مشترک استفاده کننده اینترنت، یعنی کسایی هستند که به اینترنت دسترسی دارن. حدودا ما 5 شرکت مخابراتی داریم که اینا اینترنت توزیع میکنن از طریق سیم کارت.
خب جناب ناصری صاحب، میم سرمی مسئله تکس که از کردیت کارت ها گرفته میشم، تا حالا چقدر مثلا جمع‌آوری شده، بیشتری پس در کجا مصرف شده؟ میشه در این مورد نظرتان رو بگوین؟
جمع‌آوری محصول کردیت کارت ها که فعلا از سیم کارت های مردم افغانستان از کردیت کارت جانواز میشه، اداره اطرای را جمع‌آوری میکنه و امو سیستم هم نزد از اوناست، اونا نظارت میکنن، بررسی میکنن. این جواب دقیق سوال را اداره اطراف افغانستان به شما شد.
خب ناصری صاحب، بخدر معلومات خوب پیشنان است که مثلا پول کزی به دست میه در کجا به مصرف خاطر رسید؟
این پول مستقیم به خزانه دولت افغانستان وارز میشه و یک سیستم شفاف در قسمت اداره اطراف افغانستان ایجاد کرده و تمام پول ها جمع‌آوری میشه و به وزارت مالی افغانستان برای مصارف در پروژه های انکشافی در بخش های مختلف افغانستان به مصرف میرسن.
و جناب ناصری صاحب، سر اینترنت صحبت کردیم، اما حتی در خود شهر کابل شبکه های مخابراتی به حالت عادی هم درست کار نمیکنن. دلیل از چی است؟ در بعض ساحات خو مثلا تنها MTN کار میکنه، دیگه شبکه کار نمیکنه. مثلا در ساحه مکروان، در ساحه خیرخانه مثلا روشان کار میکنه، دیگه شبکه کار نمیکنه. دلیل از چی؟ شکایت های بیش از حد مورد از وجود داره در خود شهر کابل، حاجت به ولایت نیست.
ما فکر میکنم که مشکل از آدرس وزارت مخابرات افغانستان در این قسمت نیست. شما میدانین که اداره اطرا یا تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان مکلف هستند که تمام شکایت های مردم را بررسی بکنن، با شرکت های مخابراتی در میان بگذارن و هیچ ساحه افغانستان، کابل خو تمام نقاط باید هیچ مشکل نداشته باشد. تمام افغانستان بنا به آماری که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان داره که 90% افغانستان زیر پوشش شبکه‌های مخابراتی است. در قسمت‌های از پایتخت اگر چون این مشکل وجود داره، ایرا از طریق اداره اطرا میتونن که یک شماره مشخص هم وجود داره، میتونن که اونا بررسی بکنن.
تو خود وزارت مخابرات کدام نظارت داره به شکایت مردم؟ درست است که اداره اطراف مسئول است، اما اتو شکایت ها برتون رسیده، دلیل از زیره میفهمین که چرا همیشه کیفیت، مخصوصا در این سال جریان سال 1392، کیفیت به حد پایین آمده، حتی کیفیت مکالمه عادی از تلفون ها.
کیفیت مکالمه کدام علت خاص نداره، مطابق به اساسنامه ای که شرکت های مخابراتی از اداره اطراف افغانستان گرفته، مکلف هستند که خدمات مخابراتی را بسیار به گونه منظم و درست برای مردم افغانستان فراهم بسازند. شکایت ها وجود داره متاسفانه از شرکت های مخابراتی. در این قسمت ما بر شما گفتم که نظارت مستقیم از طرف وزارت مخابرات در این قسمت صورت گرفته نمیتونه، چون از ایتی صلاحیت وزارت مخابرات نیست. اما نظارت از شبکه های مخابراتی، کنترلشان مربوط اداره اطراست و اونا میتونن پاسخ واضح خود را در این قسمت با شما شریک بسازن.
سوال میایم سر مسئله فروش سیم کارت های بدون، یعنی غیر قانونی، در اکثریت جای شهر کابل است، از حد خود سایه مکرویان در بسیاری جاها از 50-30 افغانی شروع تا بسیار بلندش که از استفاده های نادرست هم صورت میگیره. چرا تا حال مثلا وزارت مخابرات نتونسته که جلو از این میره بگیره؟
شرکت مخابرات، شبکه مخابراتی سلام که زیر نظر وزارت مخابرات کار میکنه و هیچ سیمکارتش در بیرون غیر قانونی بدون تذکره و فروش نمیرسه. شرکت های دیگر که سیمکارت های خود را به شما ادعا کردن که در روی بازار 30 افغانی و 40 افغانی به فروش میرسه، متاسفانه یک نگرانی است و یک نگرانی و دغدغه مشکل است. اما وزارت مخابرات در این قسمت کدام کار مشخص در این قسمت برنامه را راه‌اندازی کرده؟ مثلا ما تصمیم داریم که بتانیم یک طرح را یک برنامه را ایجاد بکنیم که تمام سیمکارت ها باید بایومتریک شوه و قانونمند به فروش برسد تا از این ناحیه دیگه مشکل وجود نداشته باشه.
جناب ناصری صاحب، شما میگین تازه سرت یک پلان یا برنامه کار میشی، خو سالا به این طرف است بسیار از استفاده های نادرست صورت گرفته. مثلا چرا در جریان همه قدر سال وزارت مخابرات نتونسته که مثلا جلو وزیر بگیره؟ در بسیاری ساحات میشه مثلا یک کار از همون سیم کارت استفاده میشه، او رو پس گم میکنن، دیگه سیم کارت میگیرن بسیار با سادگی، در حالی که در کشورهای دیگه این رقم نیست، سیم کارت گرفتن بسیار مشکل است. چرا در جریان تازه میخواهید طرح را بسازه که بتانه جلو وزیر بگیره؟ پیش از چرا امتی یک اقدام نکرده بودن؟
خب قبلا امی سیستم و امکانات در اختیار نبوده، ولی فعلا به خاطر از اینکه از این ناحیه مشکلات زیاد شده، در این قسمت باید روی یک طرح جامع کار شود تا توزیع سیم کارت ها قانونمند شود. ما درک میکنیم که این یک مشکل جدی برای افغانستان و بر شهروندان افغانستان است، اما در این قسمت در روی سرک سیم کارتی که مربوط به شرکت سلام باشه به فروش نمیرسه و شرکت های دیگر هم نظارت از شرکت های دیگر اداره اطرا داره و در این قسمت چون همی تمام خدمات مخابراتی افغانستان که شرکت های خصوصی باشن نظارتش اداره اطرا میکنه و اونا در این قسمت مکلف هستن که باید پاسخ بدن. ما مطمئن هستم که در این قسمت شما را آگاه می سازن.
ناصری صاحب، شما این پلان را گفتین، پلان چی وقت مثلا عملی خواهد شد؟ بالاخره چی وقت نتیجه خواهد داد؟
کار روی پلان آغاز شده و من مطمئن هستم که در سال آینده بخیر روی این طرح، به خاطر که یک طرح خوب باشه و بتانیم این مشکل را برای همیشه حل بسازیم، جریان داره. انشالله ما در سال پیش رو در این قسمت نگرانی مردم افغانستان رفع میکنیم.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از نصرت الله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم. روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد؟ کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان و والدین شود تا آنها مشکلاتشان را به راحتی گفته بتوانند؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ایران نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند بالای اولادهایشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا، محصل حقوق و علوم سیاسی، می گوید بیشتر اوقات دخترها نمی توانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسم که یکی از دوستای من نامشان نگرفته نمیتونم، همرا با یکی از دوستای پانتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایه و بگویه ها ما قبول دارم. تا نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم به فامیل خود دیگه میگفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش ما آمده و پس تو در پانتون هم رایش دکس بودی، حتما تو به خاطر درس نمیرفتی، حتما تو به خاطر رفیق بازی میرفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یک تن از جوانان شهر کابل میگوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمیتوانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیر میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهر که در مو خانوادهش زندگی می کنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنه. فامیل بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، بایسته میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شوه. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هستن و نقش داره مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنه.
چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از فامیل چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و چگونه و با استفاده از کدام راه ها خانواده ها می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ در رابطه به این موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناسی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند.
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بوده را در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونمون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه. و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتونیم حل.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته برنامه هوای تازه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
تندو